سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 18 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 30 ذی الحجه سال 1400 هجری قمری، جلسه 39.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ورحمه الله على هذا وعلى اجمعين. قبل از آنی که وارد بحث بشم یک تذکری برای خودم باشد و دوستانم. ایام عاشورا که شروع می شود، یعنی از روز اول محرم، که ما معتقدیم بقاء اسلام در اثر اون واقعی بود که در روز 10 محرم واقع شد، که اگر او نبود از اسلام چه بسا اثری نبود. و این روایتی را که از پیغمبر اکرم نقل شده است که حضرت فرمودند حسینان منی و انا من حسینی، یک احتمالش این است که حسین از نظر مجرای طبیعی از من است، او فرزند من است، یا از نظر معنوی او ساخته مکتب من است، که چه بسا این مناسب تر باشد. او فرزند واقعی حقیقی مکتب من است که من اون مکتب را آوردم، و انا من حسینی، و منی که آورنده مکتب اسلام بودم که سمبل این مکتب هستم، بقاء من هم در جامعه بشری در ارتباط با مکتب اسلام هم بستگی دارد به وجود حسین. روی آن دیدی را که پیغمبر اکرم داشت و خبر داد از آن واقعی که زنده کننده مکتب اسلام بود. بنابراین ما از این ایام باید بهره گیری کنیم به نحوی که جهات معنوی که در رابطه با مکتب ما هست اینها در دل ما هم زنده شود. دنیا وضعش این چنین است، نشیب و فراز دارد و انسان نباید از این نشیب و فرازها حراسی داشته باشد. و چه بسا قانون الهی اقتضا می کند که انسان اگر بخواهد خودش را بسازد در ارتباط با معنویاتش باید رنج بکشد و بدون رنج نمی شود. بنابراین اگر در این ایام انسان رنجی را متحمل بشود در ارتباط با مسائل دینیش، چه بسا بهتر ساخته می شود و ما تهاشی نداشته باشیم. خصوصا در ارتباط با جلسه خودمان که هر سال خب شبها بود، ما هم هر چه فکر کردیم دیدیم غیر از این چاره نداریم، گرچه دوستان ممکن است یه مقدار رنج بکشن، ولی خب این را به حساب الله قرار بدهند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بحث ما راجع به یکی از اقسام خوف و بیم است که بهترین اقسام خوف، یکی از بهترین از خوفهایی که ممدوح است و ستایش شده است. و افرادی که کامل بودند و طریق معنویت این خوف را داشتند، خوف سوء خاتمه. خوف سوء خاتمه که گفته می شود، باید فرض شود نسبت به انسانی که در این دنیا خودش در صراط حق بود، چه بسا اعمالش به حسب ظاهر اعمالی شایسته و صالح بود، از نظر اعتقادی خودش فکر میکرد بر اعتقادات صحیح است. یک چنین انسانی باز هم باید خوف داشته باشد، بیم داشته باشد، و اون بیم نسبت به سوء خاتمه است. سوء خاتمه یعنی نسبت به اون هنگامی که پرونده زندگیش در دنیا ختم می شود و او حالت مرگ است. بیم از این دارد که هنگام مرگ پرونده او که ختم می شود، دفتر زندگیش در این عالم بسته می شود، نکند این دفتر زندگی بد بسته شود، خائف باشد، ختمش بد باشد. چرا؟ جهت این است از نظر واقعی، انسان هنگامی که حالت نزع و احتضار به او دست می دهد، هنگامی که روح از بدن مفارقت می کند، یک اضطراب شدید برای او پیدا می شود، برای روح یک حالت اضطرابی پیدا می شود، و در همون هنگام است که قلب حالاتی را که دارد، اون حالات روشن می شود، یعنی حالات روح روشن می شود، کشف حجاب می شود در انسان، یعنی پرده هایی را که بر روی حالات قلبش افتاده بود به کنار زده می شود، و اون چرا که واقع هست در ارتباط با او، اون را نیابد. این که در آیات دارد فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیام حدید. انسان در حال مرگ و احتضار تیزبین می شود. تیزبین شدنش این است که دیگر پرده ها بر کنار می رود و واقعیاتی که در ارتباط با روح اوست اینها منکشف می شود برش. اینجاست که مسائلی برای انسان پیش میاد. ممکن است انسان بعد از آنی که این حالت بهش دست داد از دنیا که میرود با حالت کفر و جهود، یعنی انکار حق برود. عمری خودش را مؤمن میپنداشت، عمری خودش را تصدیق کننده حق میپنداشت، ولی هنگام مرگش که شد با حالت کفر و انکار حق برود، یا با حالت شک، یعنی حقایق پیش او در آن هنگام مشکوک جلوه کند، یا با حالت فسق و فجور از دنیا برود. سوء خاتمه یعنی این که انسان عمری خودش را مؤمن میپنداشت، بعد که پرونده زندگیش ختم میشود در این عالم به کفر ختم شود، به شک نسبت به واقعیات ختم شود، یا به فسق و فجور ختم شود و برود. لذا خوف نسبت به سوء خاتمه را علمای اخلاق میگویند از بهترین خوف هاست و بیم هاست و با ارزشترین بیم هاست که انسان یک چنین بیمی داشته باشد، که بعد گفته می شود که چه کند مبتلای به کفر و جهود و شک و فسق و فجور در حال مرگ نشود. انسان ممکن است که در همین عالم مسائلی را در ارتباط با اعتقادیاتش پیریزی کند به جوری که رسوخ در روحش کند و بعد معلوم شود اشتباه. لذا گفته می شود یکی از سببها که موجب کفر یا شک است در حال مرگ عبارت از همین جهت است که انسان هنگام مرگ در ارتباط با یکی از اصول اعتقادیش، در ارتباط با یکی از ضروریات دینش کافر از این عالم برود. و چه بسا که اگر یکی از این اصول را نسبت به او کفر ورزیده باشد هنگام مرگ، این سرایت کند بقیه مطالبی را که در ارتباط با این اصل بوده است اونها هم از بین برود، یا اینکه اون هنگام وقتی برش کشف شود خلاف نسبت به بقیه اصول که اعتقاد صحیح داشته باشد مشکوک شود. مثلا فرض کنید مسائل اعتقادی که اینها زیاد هستند و اینها را در یک مجموعه به عنوان مسائل اعتقادی این در این عالم برای خودش تحصیل کرده باشد، یک مسئله را اون هنگام وقتی خلافش کشف شود نسبت به بقیه هم مشکوک می شود که شاید اونها را هم اشتباه کرده باشید، با اینکه اونها صحیح بوده. این دقت کنید، اون مسائل دیگر صحیح بوده است، این یک را فقط خلاف بوده است از نظر اعتقادش، ولی همین که این کشف خلاف شد معلوم شد که در این اشتباه کرده بوده است، همین موجب می شود بقیه مسائل را هم با دیده شک بنگرد و از این عالم برود. که تعبیر می کنند به تسریه و سرایت. سرایت می کند کفر نسبت به یک مسئله ریشه‌ای، سرایت می کند نسبت به بقیه مسائل ریشه‌ایش هنگام مرگ. گاهی اینطور می شه. بنابراین نسبت به اونجایی که خوف راجع به سوء خاتمه‌ای که در ارتباط با کفر و جهود و شک باشد، که کفر مسئله بالاتر از آن نیست نسبت به سرنوشت انسان، که اون چرا که به نظر خودش صحیح بافته است همه باز می شود، یا از اول بافته‌ای نبود و خیال می کرد بافته‌ای دارد. همین است که موجب می شود یک خذلان و عذاب همیشگی و هلاکتی دائم برای او بیاد. لذا دستورالعمل برای اینکه انسان مبتلا به چنین حالتی هنگام مرگ نشود، اینو عرض کنم، اینکه گفته می شود هنگام مرگ یک لحظه است، یک لحظه، نعوذ بالله، یک لحظه انکار، یک لحظه کفر، یک لحظه شک تمام می شود، چون به همون لحظه ختم می شود و معیار لحظه آخر است. در انتقال به جهان دیگر و اون لحظه خصوصیتی دارد که روشنگر مسائلی است که انسان با اونها در ارتباط بوده است عمری و توجه نداشته است که اینها خلاف چه می شود که انسان مبتلای به کفر در اون لحظه می شود چیست؟ من این رو اشاره کنم. این در ارتباط با هواهای نفسانی است. این رو بدانید. ریشه شوست. خودخواهی، خودپسندی ها در ارتباط با خود انسان است. انسان ممکن است مسائلی را از نظر عقلی و استدلالی در رابطه با فهم شخصی خودش که من بعد تفکیک میکنم پیریزی کنم بی توجه به این که اینها یک زمینه تهذیب نفسی قبلی میخواهد که معمولا چنین تصور میشود که هر کس هر مسئله‌ای را از مسائل ریشه‌ای مکتب را با استدلالات عقلی اون هم عقل شخصی در هر شرایطی از نظر روحی میتواند حل کند و پیش خودش این مسائل را حل شده پذیرفته هنگام مرگ که میشود همون لحظه معلوم می شود که اون چرا که با اون عقل مشوب و اون زمینه خراب ساخته بود اینها همه خراب و غیر واقع بوده لذا من اینجا این نکته را بگویم مسائل اصول اعتقادی و ریشه‌ای یه سنخ اونها یعنی یک گروه اونها به وسیله فطرت هر انسانی ثابت می شود چه بسا احتیاج به استدلال نداشته باشد اصل این که خدایی پروردگاری صانعی برای این عالم هست که ما تعبیر میکنیم به بدیهیات چیزهایی است که درش هیچ نقطه تاریک و موهومی نیست همگانی است راجع به اینها ما بحث نداریم این دقت کنیم یه سنخ مسائلی که در ارتباط است با اصول و اینها را بخواهد انسان از راه عقل اونم عقل شخصی در هر شرایط نفسی برای خودش تحصیل کنند و بعدم پایبند به اونها باشد خیال کند حقیقتی برش کشف شده است نه من یک جمله ای این را از شیخ طوسی حاج نصیرالدین که یکی از افتخارات اسلام است، این دانشمند بزرگ که تبحری خاص در فلسفه و حکمت دارد، کتاب‌های زیاد هم در کلام نوشته است هم در فلسفه نوشته است. این جمله را از خواجه نقل می‌کند، می‌فرماید انی تفکرت فی القلوب العقلیه سبعین سنه، من 70 سال در علوم عقلیه فکر کردم و صنفت فیها من الکتب ما لا یحصى، کتاب‌های زیادی در این علم عقلی نوشتم، زیاد، ولم تظهر لی منها شیء سوا ان لهذا المصنوع صانع. همه اینهایی را که نوشتم، تمام این مباحث عقلی را که من سیر کرده ام، از اینها بر من چیزی ظاهر نشد، آشکار نشد، جز یک چیز، و آن این بود که برای این مصنوع، یعنی این عالم، صانعی و معذالک عجائز القوم فی ذالک اشد و یقینا منی. با تمام این کارهایی را که کردم، یک چیز بیشتر بر من ظاهر نشد، اما اینم بدونید، اون پیر زنهایی که به سنی رسیدند از کهولت و اینها هیچ راهی از نظر بحث‌های فلسفی نپیمودند، معذارک اینها در همین که من او را یافتم با این همه استدلالات و کتاب‌ها، اونها یقینشون از من در این یافته من بیشتر است. این جمله ایست که از خواجه نصیرالدین طوسی نقل کنم، شرح اشارات نوشته است، اشارات بوعلی را شرح کرده است، قوغا کرده، شرح تجرید نوشته، تجرید دارد، تجرید مال اوست که شرح شده است، شروع کرده کلام فلسفه. آخرین، بنابراین اشتباه نشود، بحث در این است که انسان بخواهد تمام مسائلی را که در ارتباط با مکتبش هست با عقل خودش معیار، عقل من هست. یه وقتی من اینو بحث کردم، گفتم که اینا که میگن فلسفه احکام، تا فلسفهشو به دست نیاوردی چی عمل بکنم؟ به چه درد بخوره؟ کجایی؟ ما راجع به عملیات نمیگیم، ما حتی راجع به مسائلی که در ارتباط با چیست، با اعتقادیات است. انسان اینها رو تعقیب کنه، بعدم با همون عقل خودش، گفتم در هر زمینه ی حالت نفسیش بخواد این رو تمام بکند، این است که موجب می شود سوء خاتمه نعوذ بالله انسان پیدا کند. یه چیزایی را برای خودش ساخته و پرداخته کرده، یک عمر روح رو با او ساخته است. خب پس چه کند انسان؟ جواب: اول، در این سنخ مسائل انسان اون چرا که عقل شخصیش میخواهد استنباط کند
با هر شرایط نفسی بهش او را رکون نه صد درصد نه
بهش او را رکون نکند صد درصد نپذیرد. گفتم غیر بدیهیات اشتباه نشه ها، مبدع معاد اینا فطریست. این مسائلی که ما می نشینیم و می خواهیم با عقول خودمان تمامش کنیم، منی که دلم بی خبر از معنویت است، دل بی خبر است، بعد بخواهم خطوط رسیدن به معنویت را ترسیم کنم. روحم بی خبر است از اسلام. چرا؟ چون تسلیم حق نیستم، نفس تسلیم نیست. اون وقت من بخواهم راه رسیدن به اسلام واقعی را برای شما ترسیم کنم. با اون چرا که خودم پیش خودم در ارتباط با ریشه های ضعیف هواهای نفسانی خودم پای گذاری کردم، راهش اینه. احتمال خلاف بده، احتمال بده که خطا میکنی، هی پاتو زمین نزن، صفر همینه. من اینجور فهمیدم. فهمی صائب است که یه زمینه های قبلی دیگری هم داشته باشد. تعبیر میکنن علمای اخلاق، انسان قطاع نباشد، یعنی زود هی تون تون قطع پیدا نکن، هی تون تون قطع پیدا میکنه. چه قطع پیدا میکنه؟ مسائل اسلامی رو طرح میکنه و استدلالات عقلی هم میکنه و بعدم نتیجه گیری میکند و پافشاری هم روش میکنه. آخه چی؟ مطلبی که هست این است که اینها اساس کار است. اگر انسان بخواهد از سوء خاتمه نجات پیدا کند، یعنی خوف داشته باشد نسبت به سوء خاتمه و این بیم خودش سازنده است، منشأ می شود که انسان زود قطع پیدا نکند به مسائلی را که خودش در ارتباط با فهم آلودهش به دست آورده است. این خوف و بیم سبب میشه انسان زود قطع پیدا نکنه. اگه احتمال دیدم به اینکه بد فهمیده باشم. چطور شد من یه طرف تمام اولیاء خدا یک طرف؟ گاهی اینجوری میشه، میگه من آقا اینجور فهمیدم. در خلاف اون چرا که اولیاء خدا گفتن. دوم این مسئله است. آقا اتکای به خدا، تکیه به خدا کردن هر مسئله ای را که میخوای درش غور کنی، تفکر کنی، تدبر کنی، تکیتو به خدا کن. همون قبلش بگو خدا، خودم رو به تو سپردم، من که عاجزم از این که بخواهم حقایق امور را اونطور که هست دریافت کنم. اتکا به خدا کردن. آقا این دعاهایی که ما داریم اینا همه آموزنده است. ربنا لا تزغ قلوبنا، آیه قرآن است اما به عنوان دعای مضمون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این بعد از هدایتش، بعد از آنی که مبدا و معاد و این اصول را دریافت است، اللهم عرفنی نفسک، پروردگارا تو خودت را به من بشناس. در رابطه با صفات حق این مسئله تر است. اللهم عرفنی نفسک، تو خودت بشناس. معناش این است آقا من در یه شرایط کورانی و ظلمانی هستم که نمیتوانم فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْنَكَ. دقت کنید چشش میده میاد پیغمبرت، اللهم عرفنی نبیک، این فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم اعرف وجودک. حجت نشست. بعد آخر سر چی؟ حجتت را به من بشناسون. بعد آخر میگه چی؟ اگر نشود زللت اندینی. این زللت اندینی فهم یعنی چی؟ زللت اندینی یعنی سوء خاتمه به کفری که کفر جهود است و انکار حق. این همون بچه دست گریبان یه همچه حالتی بشوم، در اون آخرین لحظه ای که دفتر زندگی من بسته می شود و همون معیار است برای همون حالت آخر، یه جمله ای را که معروف میگم این از کجاست، اینا گنج ریشه ها دارد، ریشه های اسلامی دارد، اینجور نیست جهت باشد، خدا عاقبتت رو به خیر کنه. گاهی اضافه میکنن خدا عاقبتت رو ختم به خیر بکند. این از اینجا ریشه گرفته، چون معیار اون آخر لحظه است. لذا اتکال به خدا بند، همین خوف با سازندگیش در این جهت است. انسان مقید می شود با افرادی آمیزش و مصاحبت کند که اینها از اولیاء خدا باشند. درسته، شما میشینید و فکر میکنید به این که بله خیلی چیزها رو ما بلدیم از نظر اصطلاحی، فن، امثال اینها، بنابراین اینایی که ما دریافتیم اینا همش درسته. نه خیلی نیستش، نه خیر. اینقدر انسان اشتباه میکنه، غیر اولیات، بدیهیات اولیه عقلیه، که چیزی که انسان را از اشتباه دور می کند این است که انسان خودش را بسازد با همین چیز، اتکای به خداوند، مصاحبت با اولیاء خدا، با اولیاء خدا انسان را از اون حالتی که از ناحیه نفسش و هواهای نفسانی به او هجوم آورده نجات میده. خیلی مؤثر. مباحث علمی را که میخواهید درک کنید، جنبه های عبادتی رو پیش بکش، نیایشی رو پیش بکش. چجور بگم؟ من به اون مقدار که برخورد کردم، اساتیدی که داشتم، روش اینا رو که دیدم که روش اسلامی بود، نه حتی مثلا فرض کنید میخواست بحث بیاد بکنید، بحث فلسفه بود، اصول بود، فقه بود، خواست مباحثه کنه، درس قبلا وضو میگرفتش و مطلب که تموم شده که خیلی خوب استدلالی قوی. خب بیایم بگیم بریم که وضو چیه، چه دستوراتیست. من خودم مکرر دیدم همین پیشواهای بزرگ اسلام که خداوند وجود مقدسش را برای همه نگه دارد، هر وقت به درس می آمد مکرر من باشه بودم، 25 سال باشه بزرگ گرفت، یک بار نایدم بزرگ نگیرم. این است که انسان را از خطاء در بینش حفظ می کند، اتکای به خداست. لذا انسان اینها را رعایت کنه و الا سوء خاتمه میاره. عمری زحمت کشیده، به تعبیر من بشکه‌ای از معلومات شده است، نه اینکه برای او فایده‌ای نداشته، چه بسا همین بالاترین ضرر را داشته. اما کی معلوم میشه؟ اون موقعی که هنگام مرگ است، اون حالت اضطراب روحی کشف میشود برش. عجب، عمری در زوایای دل من کفر بود و انکار و من توجه نداشتم. و بالاخره تهذیب نفس است. انسان خوف نسبت به خاتمه داشته باشد، این موجب می شود انسان پاک کند صفحه روح را و دل را از کثافات هواهای نفسانیش. اینه
که بسا انسان درش گوهره هدایتی باشد و در اثر این که فرو رود در کثافات هواهای نفسانی این گوهره از بین برود و این فطرت و این چراغی که در دل دارد خاموش شود. ولی اگر این طور نباشد، طوری باشد که اون گوهره را حفظ کرده باشد، میرسد به جایی که در یه شرایط خاصی همون گوهره بروز میکند، ظاهر میشود. بحثم بس است، ولی یک مسئله را که در ارتباط با همین سوء خاتمه است که انشاءالله در شبهای آتی ما بحث میکنیم، این است که انسان ها که درشون این گوهره باشد ولی آلودگی زیاد نداشته باشند، در شرایط خاص اینها نجات پیدا می کنند قبل از آن که به لحظه آخر برسند. این بحثی است، این مسئله است، قبل از آن که به لحظه آخر برسند. که یکی از اون موارد مسئله است که در رابطه با حر بن یزید ریاحی است رضوان الله تعالی علیه. این مرد کسی است که ابتدا به عنوان لشکر عبید الله بن زیاد آمد و در بین راه سلام علیکم با 1000 نفر دارد حسین علیه السلام که از مکه می آمد به طرف عراق، در بین راه جلوی حسین علیه السلام را سد کرد. خب در اونجا دارد وقتی مواجه شد، چون مفصل است، بعد از آنی که امام حسین ازش سوال کرد که تو از کجا میایی، از کوفه، به نفع ما یا بر ضرر ما؟ گفت بر ضرر شما هستم من دارم میام. یعنی از کوفه اومدی حسین رو یاری کنی یا آمدی نه با حسین مقاتله کنی؟ گفت نه، من بر علیه شما هستم آمدم. بعد حضرت این رو شنید، چون از منزل قبل دستور فرموده بود به این که آب بیشتر همراهتون بیارید، دارد حضرت دستور فرمودن به این که به اینها آب بدید. خب در تاریخ می نویسد به این که به خودشون و مرکبهای اینها آب دادن، سیرابشون کردن. که حتی در تاریخ می نویسد کسیست که می گوید من از لشکر حر عقب ماندم، دیر رسیدم، به طوری که تمام شده بود آب دادن لشکر هر، حسین علیه السلام صدا کرد بیا به اینم آب بدیم، به مرکب من دادن. به خودم میگه من از شدت آتش و گرمازدگی مشک آب رو نمیتونستم دم دهنم بذارم آب بخورم، میریخت. خود حسین علیه السلام با دستش آورد به من آب داد. در اونجا دارد حسین علیه السلام نماز ظهر رو خواندند و خطبه خواندند و بعد نماز عصر رو گفتگوی دارن با حور. حضرت فرمودند به این که شما نامه نوشتید من آمدم، ولی من نمی آمدم، نامه شما ها بود. که در جواب گفت من نامه ننوشتم، حضرت فرمودن که نامه ها رو بیاره. اون گفت امضای من نیست، کاری نداریم به این جهت، تا اینجا میرسد. که اور میگه نخه من نخواهم گذاشت بین که شما برگردید تا شما را برسانم به کوفه عبیدالله. که دارد حضرت بهش فرمود تو نمیتونی. چه زیبا گفت، نخیر، تو موفق نخواهی شد به این که مرا به او برسانی. میدید آتیه را، تو یک گوهره ای درت هست، تو باید بیای پیش ما. کجا عبیدالله تو دارد؟ وقتی اصرار کرد اور، حضرت بهش فرمود سکلت که اومد مادرت به عذاب بنشیند، تو قدرت نداری. خب تندی بود به حسب ظاهر اصطلاحی، ولی برگشت گفت به این که اگر غیر تو از عرب کسی اسم مادر من رو میبرد جوابش رو میگفتم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهرا و دختر پیغمبر است. خب این گوهره درش هست، زمینه در این هست، لذا این قبل از لحظه آخر، قبل از آنی که ختم بشود پرونده او، مطلب درش روشن میشه. دارد روز عاشورا بود، دو صف لشکر استاده است. حسین علیه السلام آمد گفتگوی با عمر سعد کرد، هر هم استاده بود به عنوان یکی از سران لشکر. صحبت که تمام شد، دارد حسین علیه السلام برگشت به خیابش، پیشنهادهایی کردن. اونجا که رو می کند عمر سعد، می گوید آیا نمی پذیری پیشنهادات پسر پیغمبر را؟ میگه نه. میگه ام قاتل حاضر رجل، با این می خواهی جنگ کنی؟ عمر سعد می گوید آری چنان جنگی کنم که آسان ترین او جدا شدن دست ها و سرها از بدن ها باشد. در هر کنار گرفت ازش، آمد سوار بر مرکب. اونجاییست که باید اون گوهر ظاهر شود، به اون حد نرسیده است. مهاجر ابن اوس است، گوید دیدم هر بر مرکبش که سوار است حرکت کرد، داره میره به سمت خیام حسین. بهش گفتم میخوای حمله کنی؟ گفت نه، اما دیدم بدنش میلرزه. میگه بهش گفتم هر این چه حالتیست از تو میبینم؟ اگر از من از سران شجاع لشکر کوفه سوال میکردن و از شجاعان کوفه از من پرسش میکردن، من از تو تجاوز نمیکردم، یعنی اول نام تو رو میبردم. ترس تو رو گرفته از جنگ؟ نه، صحبت دیگریست، لحظه حساسیست، سرنوشت ساز است. رو میکند میگوید ای مهاجر، والله قسم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم و به خدا و قسم جز بهش چیزی رو انتخاب نمی‌کنم. مهاجر میگه دیدم رکاب زد و رفت به سمت خیام حسین علیه السلام. در بعضی از تواریخ می‌نویسن دست‌هاش روی سرش گذاشته بود و این جمله را می‌گفت: اللهم الیک انبت فتب علی فانی فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، و توفنا على ملتهم، و ارزقنا شفاعتهم، و زد في قلوبنا محبتهم، و لا تفرق بيننا و بينهم، اللهم لعن اعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من عبانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.